بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اسعد الله ايامكم سال روز ولادت و سعادت و پرنور آقا امام باقر برای شما مبارکات. انشاءالله از فیوزات امروز حظ وافری ببریم. قال الامام الباقر علیه السلام الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. خداوند برای همه ما شما تفقه در دین عنایت کند. شادی روح آقا امام باقر صلوات محمد کنید. هم بحث و تحقیق درباره شبهه جبر و بررسی آن. رأی و نظر سیدون الاستاد در این باره مطرح شد و قسمت از بیانات ایشان را برای شما افاضل ارائه کردیم. به این فراز رسیدیم که گفته می شود اراده عاقل یک امر ممکنی است و این امر ممکن نیاز به علت دارد. اگر این اراده برگرفته از اراده خود فرد باشد مستلزم دور یا تسلسل می شود. بنابراین باید برگرفته از اراده ازلیه باشد و بعد از آنکه ارتباط به اراده ازلیه داشت اراده مکلف از اساس ریشه خارج از اختیار هست. هرچه اراده ازلیه به آن تعلق بگیرد آن است. آنچه خدا خواست همان می شود، آنچه دلم خواست نه آن می شود. بنابراین این مسلک مسلکی است که بر مبنا و مکتب اشعری منطبق است و جای راه فراری باید یا راه حلی باید در این رابطه در نظر گرفته شود. در جواب این اشکال یا این وجه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اراده ازلیه به اراده فرد، به اراده فرد عاقل تعلق نمی گیرد. از اساس اراده انسان به عنوان اراده یک فرد مکلف معلول اراده ازلیه نیست، بلکه اراده ازلیه تعلق میگیرد به مکلف مختار، به خود فرد تعلق میگیرد، آن هم به وصف مختار. این متعلق اراده ازلیه است که از ازل طبق اراده الهی مکلف یک فاعل مختار آفریده شده و دارای اراده و اختیار هست. این مطلب را که گفتیم، بنابراین اصل اراده، اراده مکلف از اساس مقهور اراده ازلی نیست تا مسلک جبر پا بگیرد. وانگهی می‌فرماید که اگر بگیم علم خدای متعال تعلق می‌گیرد به فعل بشر و ایجاد عمل، قابل انکار نیست. علم از صفات ذاتی و لایتناهی و محیط هست، بر همه احوال و شؤون و افعال احاطه دارد، اما علم ایجاد قهر و جبر نمی کند. علم نتیجهش کشف است. همه احوال و افعال در علم پروردگار منکشف است. این معنای دیگری ندارد. بنابراین علم که قوه قهار و نیروی جبار نیست تا جبر بیافریند. ازف الازالک که گفته می شود، در بحث از تفویض هم خواهد آمد که اراده خدای متعال از صفات ذاتیه او نیست، یعنی اراده ازلیه از اساس وجود ندارد. اراده، اراده افعالیه از صفات افعالیه است، از صفات فعل است. بنابراین اراده ازلیه نیست، چون صفت ذاتی خدا نیست، تا اینکه اراده بشر مقهور اراده ازلیه باشد. شاهد این مدعا هم این است که اگر اراده ازلیه باشد، در قید زمان قرار نمی گیرد. محال است که در محدوده زمان قرار بگیرد. ازلی لایتناهی است. لذا می بینیم اراده در قید زمان در آیه قرآن واقع شده است. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. همین ازای زمانیه به اصطلاح ادبی که اراده را مقید به زمان کرده از شاهد محکمی است که اراده از صفات ذاتیه نیست. و بعد می‌فرماید که مضاف بر این، تعلق اراده ازلیه یا اراده الهی به فعل غیر کار ناممکنی است. چرا؟ برای اینکه از عبد، یعنی از مکلف، افعال سیئه صورت میگیرد، قتل و غارت و سرقت و غیرها. اگر این افعال در حقیقت مقهور و معلول اراده ازلی باشد، نستجیر بالله انتصاب باری تعالی به وجود میاد، یعنی در سرقت باری تعالی نستجیر بالله شریک است، و همینطور در اعمال سیئه دیگر. بنابراین تعلق اراده خدا به اراده ابر با این توضیح که داده شد کار ناممکنی است. بله، خدای متعال یه استدراکی سیدان الاستاد دارد در همان منبعی که گفتم، کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 263، استدراکی دارد که دغدغه ذهنی بعضی از محققین را رفع کند و آن این است که خداوند بر اساس قدرت مطلقه خودش اگر بخواد یک فعلی را عبد انجام بدهد قطعی انجام میگیرد و اگر نخواهد که انجام نگیرد قطعا متحقق نمیشود و این در ذهن ابتدایی این معنا را اعلام می کند که اراده عبد مربوط به اراده ازلی می شود ولو در موارد نادری. پس قضیه یک موجبه جزئیه برای خودش دارد، اشکال معلوم شد. در جواب گفته می شود که خدای متعال مقدمات عمل را در اختیار بشر قرار می دهد و اگر قضای الهی، اینجا دیگه پنجره قضا باز می شود، قضای الهی، اگر قضای الهی تعلق بگیرد به انجام شیئی، شرایط و مقدمات به اراده خدا، به عنایت خدا تنظیم می شود تا اون عمل قطعا انجام بگیرد و اگر قضای الهی به عدم تحقق عمل تعلق بگیرد موانع و اشکالاتی در مسیر انجام کار به وجود میاد که قطعا عبد مکلف موفق نشود به انجام آن کار. این ارتباط اراده به اراده ازلیه نیست. لذا در بحث تربیت و معرفت گفته می شود که انسان اگر مسیر خودش رو درست طی بکند مدیریت بالا امور زندگی آدم رو تنظیم و مورد عنایت قرار می داد. این فراز را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به فراز بعدی. تا اینجا گویا استدلال های بود یا وجوهی در جهت التزام به مسلک جبر، اما اشکال عنوان بفرمایید، اشکال تصحیح عقاب بر اساس مسلک جبر. این اشکال بسیار مهمی است و خلاصش از این قرار هست که اگر قائل به جبر بشویم به این معنا که مکلف هر کاری را که انجام میداد بدون اختیار به صورت جبری انجام میگیرد، اگر وضعیت از این قرار باشد نه عقاب معنا دارد، برای اینکه عقاب بلا بر عمل بلا اختیار منتهی به ظلم می شود و نه مدحی برای افراد سالم و نکوکار وجود خواهد داشت برای اینکه کار خوب را بدون اختیار خودش قرار انجام میداد. خدا به او کمک کرده، به او داده، خودش کاری انجام نداده است، نه مدحی و نه ذمی. در اصل عقاب قابل توجیه نخواهد بود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این اشکالی است که تا الان اصحاب مسلک جبر نتوانستن از این اشکال جواب بدن و جواب هایی که گفتن واهی هست و قابل اعتماد نیست، از اعتباری برخوردار نیست. در این رابطه سه جواب را سیدان استاد یادآور می شوند که به ترتیب از این قرار است. جواب اول از سوی اشعری که این جواب و این شرح در کتاب شرح مواقف و مجموعه رسائل صفحه 61 آمده است. اشعری میگویند الحسن، معروف شنیده اید، الحسن ما حسنه الله والقبیح ما قبحه الله. اگر خدا توفیق داد در انتها یه توضیح بدیم که این مسلک با مسلک تسلیم و عرفان بسیار یک لایه نازکی فاصله دارد که انشاءالله اون رو توضیح بدیم طلب شما. بنابراین برای بشر حسن و قبح معنا ندارد. حسن من از قول بابا طاهر، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. یکی درد و یکی درمان پسندد، تا شعر قشنگیه. یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. خب این شاعر عارفه. بیدید که مسلک عرفان خیلی همسو با این قسمت از وصل قرار میگیرد. بنابراین الحسن ما حسنه الله، برای این مطلب اشعری دو وجه ذکر کرده است. وجه اول این است که ظلم در باری تعالی راه ندارد، استناد ظلم به باری تعالی راهی ندارد. چرا؟ برای اینکه ظلم معناش این است که اینکه کسی در ملک غیر تصرف کند، اعتداء، تعدی ظلم است. و تمام هستی از موجودات زنده و جمادی، تمام این موجودات ملک خداست. خدا به ملک خودش تصرف میکند، کیفه یشا یفعل ما یشا. ظلم اصلا معنا ندارد، راهی ندارد درباره پروردگار تا شما بگید که عقاب ظلم است. از اساس عقاب معنا ندارد. خداوند یک نبی از انبیاء را به نستجیر و بالله به آتش ببرد، به جهنم. یک شقی از اشقیا را به بهشت ببرد. کسی جای اعتراض ندارد، تصرف در ملکش است. ما میپروریم دشمن و ما میکشیم دوست. کس را نه جای چون و چرا در قضای ماست. این مسلک اشعری است، این شاعر اشعری نیست، شاعر حافظ. بنابراین تصرف خود این عقاب و این گونه اعمال ظلمی نیست. در جواب این اشکال سیدنا الاستاد فرمایشی دارند که می‌فرمایند ظلم، عفوا، عدل وضع شیء فی موضعه است و ظلم وضع شیء فی غیر موضعه است. بنابراین هر کجا که یک چیزی در غیر موضعش گذاشته شود ظلم است. عقابی که در باره مکلف مجبور قرار داده شود فی غیر موضعه هست. البته کلماتی که میگم اضافات هست، در متن به این شرح نیامد. و بعد میفرماید که تصرف انسان، تصرف مالک در ملک خودش هم ظلم به حساب میاد. مثلا اگر کسی نسبت به خودش، به نفس خودش ظلم بکند، ربما تعجیز نفس که جایز نیست ظلم حساب بشد. و در نصوص تربیتی که آمده است انسان بر مرکب خودش ظلم نکند، ظلم بر ملک خودش است. پس ظلم در ملک هم جا دارد. تا اینجا در متن تا اینجا آمده، ولی جواب کامل دیده نمی شود. خب میگیم کسی اگر به مرکبش ظلم کرد، مسئله عقاب دیگه حل شد که تا اینجا آمده است. نمیدانم حالا شرح من در حافظم نیست، فرصت نکردم که یادداشت چیز دارم، یادداشت خطی دارم که خود نوشته خودم رو ملاحظه میکردم که در اینجا چیزی اضافه هست یا نیست. اما الان از این گردنه که عبور کنیم باید یه نکته رو اضافه بکنیم تا این وجهی نباشد که قابل استناد در بیاد. دقیق اینه که این وجهی که گفته شده است در قلمرو ملک و مال هست. تصرف در ملک غیر، تصرف در ملک خود، تمام تصرفات فعل و انفعالان تصرف در ملک و ملک غیر نیست. قتل، جرح، شکنجه، اینها که در حقیقت تصرف مالی نیست. بنابراین در صورتی که یک عاقل عمل سیئی خودش انجام نداده باشد که خود اشعری اقرار میکند و هر عاقلی اقرار میکند که عمل دو قسم است، سیئات و حسنات، قابل انکار نیست، واضح وجدانیات. در صورتی که سیئه ای از کسی سر نزند، عقاب و اثر سو و مجازات مترتب بر آن وجود نخواهد، وجهی نخواهد داشت، مناسبتی نخواهد داشت، سیعه نیست تا اقامی باشد. برابر این عمل مکلف که به اختیار خودش نباشد سیعه نیست، و اون عمل که سیعه نباشد اقاب ندارد. چرا؟ چون عملش خارج از اختیارش است. و یؤید ذلک بل یدل علی ذلک، آیه قرآن جزاء بما کانوا یعملون، جزاء مترتب به عمل خودشان است. عمل یعملون، ظهور، انصراف، معنای قطعی عمل، عمل صادر عن اختیارن هست، جزا هم به مکانو یعملو. بنابراین این اشکال از اساس وارد نیست، تنظیر شده است و تحدید شده است. کار خدا به ملاک و مالکان املاک، دنیا فقط ملاک و مالکان املاک نیست. این جواب کامل. اما وجه دومی را که اشعری در بار اثبات مسلک جبر اعلام میکند، میگوید که خدای متعال باری تعالی حاکم است، مردم عباد محکومن، حاکم حق حکومت و اظهار نظر دارد، نه محکوم و فردی که در اختیار حاکم است. به عبارت دیگر، حاکمیت از آن خداست و عبد حق حاکمیت بر خدا ندارد تا حکم صادر کند که نستجیر بالله عقاب و چرا اینجوری اعلام کرده اید. حق حکومت ندارد، حکومت و حکم دست خداست. مؤیدش هم در دستورات قرآنی تعز من تشا و تذل من تشا مؤید. این الحکم الا لله، این الحکم الا لله، یقص الحق و هو خیر الفاصلین و هو خیر الحاکمین. به این مضمون آیه قرآن، این قسمت اولش در حافظان درست بود. ان الحکم الا لله، حکم برای کسی دیگه نیست که برای خدا تعیین وظیفه کند. سیدون الاستاد در این رابطه جواب متینی اعلام فرموده اند که این وجه در حقیقت خلط است بین حکم عقلی عملی و بین حکم عقلی نظری. حکم عقلی عملی که جانمایش همان تحسین و تقبیح است و بعد تعیین وظیفه هم از نتایج حکم عقلی عملی است. ما در این مورد از حکم عقلی عملی استفاده نمی کنیم، اما حکم عقلی نظری که بر اساس موازین و براهین ضروری قطعی نتیجه به دست میاد، مثل نتیجه‌ای که از علیت، مثل نتیجه‌ای که از تناقض به وجود میاد، نتیجه‌اش ادراک هست و ادراک مطلبی است تعیین وظیفه، مطلب دیگر حکم عقلی که درباره عقاب مورد استفاده قرار میگیرد، همون حکم عقل نظری است که بر اساس اصول مسلمه عقلی فلسفی ادراک صورت میگیرد، درک میکند که این گونه عقاب قابل قبول نیست و نسبتش به باری تعالی امکان ندارد. عقاب نسبت به عملی که سیئی که صورت نگیرد، به هیچ وجه این عقاب درست نیست. لذا از باب علت و معلول هم که شده است، درک می شود که این عقاب معنا ندارد، چون عمل سیئ علت عقاب هست، اینجا عمل سیئ نیست و عقاب معنا و مفهوم ندارد. این جواب جواب درستی است و متین و مطلب این دو وجهی که از سوی مسلک اشعری گفته می شد به بار ننشست. جواب سوم، جواب ابوالحسن بصری، جواب دوم. جواب سوم هم جوابی است که محقق خراسانی فرموده اند که انشالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقا امام زمان صلواتی خط کنیم.